NBA بخش اول ساختار اصلی به خانه برمیگردم. فینال سال 2016 NBA تکرار فینال سال گذشته بود. امسال هم مثل سال گذشته گلدن استیت واریر بعد از یک قهرمانی قاطع در کنفرانس غرب در مقابل قهرمان کنفرانس شرق کلیولند کاوالیر قرار گرفته بود. واریرز آماده بود که مثل سال گذشته قهرمانی NBA رو جشن بگیره. 10 ژوئن 2016 اوهایو کلیولند. بازی چهارم از 7 بازی فینال انجام شده بود و نتیجه نهایی بازی 108-97 به نفع تیم مهمان یعنی گلدن استیت واریر بود. اونها 3 بازی از 7 بازی رو برده بودن و تنها به پیروزی در یک بازی دیگه نیاز داشتن. اینطور که مشخص بود تاریخ داشت تکرار می شد و کلیولند کاوالیرز قهرمان کنفرانس شرق راهی جز پذیرش شکست نداشت. نتیجه بعد از بازی چهارم 3-1 بود. تا به اون روز 32 تیمی که 4 بازی اولشون با این نتیجه به پایان رسیده بود تن به شکست داده بودن و مسیر برگشت از 3-1 یه جورای غیر ممکن بود. واریرز برای پیروزی و ثبت نامش به عنوان قهرمان NBA تنها به برد در یک بازی دیگه نیاز داشت. اما کاوالیرز باید تمامی 3 بازی پیش رو رو با پیروزی پشت سر میذاشت تا انتقام سال گذشته رو بگیره. کلیولند سال گذشته هم مغلوب گلدن استیت شده بود و این بازی بیشتر از یک فینال بود. کلیولند باید 3 بازی آینده رو می برد و این در مقابل تیم آماده گلدن استیت غیر ممکن به نظر می رسید. اینقدر غیر ممکن که احتمال قهرمانی گلدن استیت توسط ESPN 96% تخمین زده شد. راستش رو بخواه شاید اون 4% هم به دلیل وقوع زلزله و سیل و هر بلایای طبیعی و غیر طبیعی بود که ممکن بود بازی رو نیمه کاره بذاره. نه احتمال برگشت کلیولند. تیم از هم پاشیده بود. خستگی بازیکن‌ها فقط مربوط به خستگی جسمی نبود. اونا روحشون هم خسته بود. درسته که برای انتقام پا به این فینال گذاشته بودن، اما مسیر واقعا دشوار بود. 4 بازی و تنها 1 پیروزی. اگر شما هم مثل من با بزرگترین و جذابترین لیگ بسکتبال دنیا زیاد آشنایی نداشته باشید، ممکنه تعجب کرده باشید. کنفرانس غرب و شرق یعنی چی؟ اصلا چرا 4 بازی انجام شده و همچنان تکلیف برنده مشخص نیست؟ تعجب شما هم مثل من طبیعیه. ما زیاد با NBA یا هیچ کدوم از لیگ‌های دیگه ای آمریکا آشنایی نداریم. بیاین سریع به این سوال جواب بدیم و بعدش با بررسی ساختار NBA مسیر این دو تیم رو تا فینال دنبال کنیم. جواب این سوال که چرا 4 بازی برگزار شده و همچنان تکلیف برنده مشخص نیست؟ اینه که بازی‌های فینال و پلی آف در NBA 4 از 7 برگزار میشه. این یعنی از 7 بازی تیمی که سریع‌تر به 4 پیروزی برسه قهرمان به حساب میاد. به همین دلیل گلدن استیت واریرز تنها به 1 پیروزی دیگه نیاز داشت و کلیولند کاوالیرز مسیرش برای پیروزی خیلی روشن نبود. قبل از اینکه ساختار NBA رو توضیح بدیم، باید بگم که ما یک ویدیوی بسیار کوتاه چند دقیقه‌ای هم آماده کردیم که شما میتونید با استفاده از لینک‌های موجود اون رو از اینستاگرام یا یوتیوب ببینید. ساختار NBA از 30 تیم ثابت تشکیل میشه. این 30 تیم به 2 دسته 15 تایی تحت عنوان کنفرانس غرب و کنفرانس شرق تقسیم میشن. پس شد 2 دسته 15 تایی کنفرانس غرب و شرق که در مجموع میشن 30 تیم ثابت NBA. هر کنفرانس دارای 3 منطقه یا بخشه. هر منطقه یا بخش تشکیل شده از 5 تیمه. پس تا اینجا هر کنفرانس که 15 تیم داشت به 3 بخش 5 تیم تقسیم میشد. 6 دسته 5 تیمه که در مجموع میشن 30 تیم ثابت NBA. هدف هر تیم در طول فصل افزایش رنکینگش توی جدول اون کنفرانسه. در یک فصل NBA هر تیم حداقل 82 بازی انجام میده. مثلا تیم بوستون سلتیک رو مثال بزنیم. بوستون سلتیک با هر کدوم از 4 تیم دیگه بخش خودش 4 بازی انجام میده که میشه 16 بازی. از تیم‌های باقی مونده توی کنفرانس خودش یعنی کنفرانس شرق با 6 تاشون 4 بازی انجام میده که میشه 24 بازی و با 4 تای دیگه هر کدوم 3 بازی انجام میده که میشه 12 بازی. 24 تا به علاوه 12 تا میشه 36 تا به علاوه 16 تا میشه 52 تا. 52 بازی در کنفرانس خودش یعنی کنفرانس شرق. بعد از این 52 بازی بوستون سلتیک باید با تیم‌های کنفرانس مخالف خودش یعنی با هر کدوم از تیم‌های کنفرانس غرب 2 بازی انجام بده که در مجموع میشه به ازای 15 تا تیم 30 بازی. 15 بازی رفت و 15 بازی برگشت. حالا هر تیم 82 بازی انجام داده و برای هر پیروزی 1 امتیاز به دست آورده و تونسته جایگاه خودش رو در جدول کنفرانسش به دست بیاره. مثلا همون بوستون سلتیکی که مثال زدیم در فصلی که گذشت تونست در کنفرانس شرق با 61 پیروزی و 21 باخت جایگاه دوم رو به دست بیاره و به طور مستقیم برای قهرمانی در NBA وارد پلی آف بشه. حالا یعنی چی؟ بعد از پایان یک فصل NBA برای مشخص شدن قهرمان کنفرانس ها و قهرمان NBA تیم های برتر وارد پلی آف میشن. 6 تیم اول هر کنفرانس به صورت مستقیم به پلی آف میرن. تیمای 7 تا 10 اون کنفرانس وارد یک تورنمنت کوچیک به اسم پلی این تورنمنت میشن تا تکلیف دو تیم راه یافته دیگه به پلی آف مشخص بشه. توی این تورنمنت که تیمای 7 تا 10 هر کنفرانس حضور دارن، تیم 7 و 8 با هم یک بازی انجام میدن و برندشون مستقیم سید 7 رو میگیره. بازندشون اما به دیدار برنده تک بازی بین تیم‌های 9 و 10 میره و پیروز اون بازی سید 8 رو میگیره. به این شکل تکلیف 8 تیم راه یافته هر کنفرانس به مرحله پلی آف مشخص میشه. توی این مرحله تیم‌های ضعیف‌تر به دیدار تیم‌های قوی‌تر میره. یعنی تیم اول به دیدار تیم 8 میره و تیم دوم 7 به ترتیب 3 و 6 و 4 و 5 هم با هم بازی میکنن. توی هر مرحله دو تیم روبروی هم برای صعود باید از 7 بازی 4 پیروزی به دست بیارن که از این 7 بازی بازی‌های اول و دوم و پنجم و در صورت نیاز 7 در زمین تیمی با رنکینگ بالاتر برگزار میشه. مثلا تیم بوستون سلتیکو که مثال زدیم تیم دوم کنفرانس خودش بود که خب اگه بخوایم حساب کنیم با سید 7 بازی میکنه. پس بازی‌های حساس‌تر و 4 بازی از 7 بازی قراره توی خونه بوستون انجام بشه که میشه بازی اول و دوم، پنجم و در صورت نیاز 7. دلیل NBA برای این قانون‌هاش اینه که تیمی که در طول فصل و در طول اون 82 بازی زحمت بیشتری کشیده و رنگ بالاتری رو به دست آورده با انرژی کمتری بتونه به فینال برسه. اینجوری تیم‌ها با هم بازی می‌کنن و برنده هر کنفرانس مشخص میشه. حالا فهمیدیم چرا تیم‌ها بیشتر از یک بازی برای قهرمانی انجام میدن. کلاً آمریکا پلی آفیه و این فقط مربوط به NBA نیست. NFL، MLB، NHL و حتی لیگ فوتبالشون MLS هم به همین شکله. اینجوری میشه که قهرمان کنفرانس ها مشخص میشه و بعد از اون مسابقات فینال NBA بین قهرمان کنفرانس شرق و قهرمان کنفرانس غرب برگزار میشه. قهرمانی NBA هم با 4 پیروزی در 7 بازی به مثال دور پلی آف مشخص میشه. الان دیگه ما ساختار اصلی لیگ NBA رو میشناسیم. البته ممکنه من زیاد خوب نتونسته باشم توضیح بدم و یه ذره گیجتون کرده باشم. خب دو تا راه حل دارید، یا برید اون ویدیویی که گفتم رو ببینید، یا یه ذره بزنید عقب یه بار دیگه گوش کنید، یا اصلا خودتون برید تحقیق کنید متوجه بشید من چی گفتم. برگردیم به داستان خود. گولدن استیت واریرز، استفن کری، کلی تامسون، درایموند گرین، بازیکن‌های کلیدی تیم واریرز بودند که قهقه زنان پیروزی در چهارمین بازی رو جشن می‌گرفتن. اونا با مسابقه آتشین خودشون پیش پیش پیروزی رو جشن می‌گرفتن و روی زخم بازیکن‌های کلیولند نمک می‌ریختن. شاید داغ‌ترین مصاحبه اون دوره دیدار مطبوعات با لبرون جیمز درست پیش از بازی پنجم بود.
Oh my goodness.
I believe the transcript will support that.
اینجاست که شاعر میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. بیشتر خبرگزاری ها این مصاحبه رو نقطه برگشت کلیولند میدونن. چشمای لبرون جیمز داشت از آتیش انتقام میسوخت. لبرون میدونست برای چی به این تیم برگشته. دقیقاً 2 سال پیش، سال 2014، لبرون جیمز با انتشار یک مقاله و عذرخواهی شدید از طرفدارای کلیولند که سال 2010 تصمیم به ترکشون گرفته بود، نوشت: دارم به خانه برمیگردم. هدف جیمز مشخص بود. پیروزی برای تیم زادگاهش. تیمی که در اون درفت شده بود. تیمی که جیمز پس از 7 سال حضورش در اون در سال 2010 با برگزاری یک مصاحبه زنده در ESPN از اونا اعلام جدایی کرد. اعلام جدایی که باعث خشم بیش از حد طرفدارهای کلیولند شد. اونا به خیابونها اومدن و لباسهای ورزشی کلیولند رو با اسم جیمز آتیش زدن. جیمز برای پیشرفت در NBA و به دست آوردن قهرمانی و عناوین شخصی به صورت آزاد به میامی هیت رفت. یک جدایی تلخ و پر سر صدا. جیمز برای موفقیت به میامی هیت رفت و تونست 2 بار قهرمان NBA بشه. ولی پس از پایان قراردادش در سال 2014 با انتشار همون مقاله‌ای که گفتیم، بعد از عذرخواهی در پایان اون مقاله تنها یک جمله نوشت: به خانه برمیگردم. جیمز به تیم شهر زادگاهش برگشت و هدفش تنها یک چیز بود: پیروزی برای تیمی که تا اون سال قهرمان نشده بود. کلیولند کاوالیرز از سال تأسیسش، یعنی 1970، قهرمان نشده بود. جیمز قرار بود یک کار غیر ممکن رو انجام بده و این کار غیر ممکن تر هم شده بود. هیچ کس تا به حال از 3-1 بر نگشته بود. جیمز بعد از کنفرانس و عصبانیت شدیدش از صحبت‌های کلی تامسون توی گروه همتیمی‌هاش نوشت: اگه شک دارید که پیروز میشیم، به خودتون زحمت سوار شدن به هواپیما رو رم ندید. بازی پنجم، 13 ژوئن 2016، اوراکل آرنا، ورزشگاه تیم گلدن استیت واریرز، اوکلند. لبرون جیمز و کایری ایرینگ هر کدوم 41 امتیاز برای تیم کلیولند به دست آوردن و این اولین بار در فینال بود که هر دو هم تیمی مثبت 40 امتیاز به دست میارن. کلیولند از کوارتر دوم کنترل بازی رو به دست آورد و ول نکرد. نتیجه بازی در مجموع 112-97 به نفع کلیولند شده بود. شبی رویایی برای کلیولند. کلیولند جون تازه‌ای گرفته بود. اما مسیر همچنان سخت و دشوار بود. گلدن استیت رنک بالاتری نسبت به کلیولند داشت. پس بازی هفتم هم قرار بود توی خونه اونا انجام بشه. توی یک روایت غیررسمی اومده که بعد از پیروزی کلیولند در بازی پنجم، مربی این تیم، یعنی آقای تایرن لو، نفری $100 از بازیکن‌ها و تیم فنی گرفت، توی یک حوله پیچید و بالای یکی از کموت‌ها توی رخکن تیم مهمان گذاشت. تایرن گفت: ما قرار بازی بعدی رو ببریم و برای بازی آخر به این مکان برگردیم. پس بعد از اینکه برگشتیم و قهرمانی NBA رو جشن گرفتیم، پولتون رو بهتون پس میدم. شاید دقیقاً همین اتفاق نیفتاده باشه. شاید فقط یک حوله ساده بوده یا یک پیراهن. ولی تأثیری که این روایت انگیزشی روی بازیکن‌ها داشته غیر قابل انکاره. بازی ششم 3 روز بعد در تاریخ 16 ژوئن 2016 در کلیولند برگزار شد و باز هم لبرون جیمز بود که با 41 امتیاز، 11 ریباند، 8 اسیست، 4 توپ ربایی و 3 بلاک ورق بازی رو برگردونده بود. یه جوری شده بود که انگار همه می‌خواستن کلیولند قهرمان بشه. هیچ کس تا حالا از 3-1 بر نگشته بود. استیون کری توی کوارتر چهارم با 6 خطا اخراج شد. اخراج بحث برانگیزی بود، ولی تیم به هم ریخته بود. در آخر کلیولند تونسته بود بازی رو با نتیجه 115-101 پیروز بشه. اونها تونستن بازی 3-1 رو 3-3 کنن. و اینجوری همه چیز به بازی هفتم ختم شد. بازی آخر.
As we get set for game 7, there's the starting lineups and the change. Festus Ezeli, Andrew Bogut out with a knee injury. Andre Iguodala will come off the bench for Ezeli.
19 ژوئن 2016 برگشت به اوکلند. هر مسابقه NBA 4 تا کوارتر 12 دقیقه‌ای داره که تو دو نیمه برگزار میشه. کوارتر 4م بازی آخر یعنی بازی 7م هر دو تیم 89-89 برابر بوده. شوت بهترین بازیکن‌های زمین حتی به حلقه هم نمی رسید. استرس و خستگی بازی هفتم بازیکن‌ها رو کلافه کرده بود. همه منتظر نتیجه نهایی بودن. آیا کلیولند قرار بود کاری که شروع کرده بود رو تموم کنه؟ آیا قرار بود ما شاهد یک برگشت رویایی باشیم؟ یک برگشت تاریخی؟ دقایق پایانی کلیولند حمله میکنه و توپ از دست میده. گلدن استیت با یه ضد حمله میخواد بازی رو تموم کنه، اما لبرون جیمز توپ رو روی تخت درست قبل از ورود به حلقه نگه میداره. یک بلاک عالی از لبرون. همون توپ توسط کایری در دقیقه پایانی جلوی استیفن کری به یک پرتاب سمتیازی موفق منجر میشه و نتیجه بازی 92-89 به نفع کلیولند. بازی خیلی تنگاتنگ پیش میره. چند دقیقه میشه که همین نتیجه میمونه و هیچ توپی گل نمیشه. آخرین تایم اوت واریرز 10 ثانیه تا پایان بازی. Shumpert trying to stay with Curry, catches one dribble, steps back, puts up a three, won't go, rebound tip taken by Spades, final seconds, it's over, it's over. بازر به صدا در میاد. کلیولند به اولین قهرمانی خودش در تاریخ NBA دست پیدا کرده. همه قدرت خواستن رو در جیمز دیدن. لبرون جیمز خوشحالترین فرد زمین بود، کسی که برگشته بود برای به دست آوردن قهرمانی تیم زادگاهش. جیمز در مجموع 4 سال حضور دومش در کلیولند تونست این تیم رو 4 بار از سالهای 2015 تا 2018 به فینال NBA برسونه که هر 4 فینال در مقابل گلدن استیت بود و اونا تنها سال 2016 تونستن گلدن استیت رو شکست بدن.
I set out a goal 2 years when I came back to bring a championship to this city. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game and Cleveland.
جیمز بیشک یکی از تاثیرگذارترین اشخاص حال حاضر NBA شناخته میشه. کسی که به تازگی در لیکرز با پسر خودش همبازی شده. جیمز نماد خواستن و تونستن. کسی که به نظر می اومد برای پیشرفت فردی به تیم زادگاهش پشت کرده، تنها 4 سال بعد به صورت آزاد به همون شکل خاص به خونه برگشت. قهرمانی رو برای تیمی به دست آورد که تا اون سال قهرمان نشده بود. کار غیر ممکن رو ممکن کرد. این بود بخش اول مجموع پادکست NBA از بندر شبانه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. منتظر بخش‌های آینده هم باشید. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و لطفاً اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید. به هر کی که پادکست گوش میده و گوش نمیده معرفی کنید ما رو. به کست باکس بیاید، مشترک بشید، کامنت بذارید تا دور هم گفتگو کنیم. دوست داشتید اینستا هم میتونید دنبال کنید، دوست نداشتید همون کست باکس کافیه. پادکست رو به علاقه‌مندان بسکتبال حتما معرفی کنید. به کسایی هم که مثل من از بسکتبال چیز زیادی نمیدونن معرفی کنید، شاید علاقه‌مند شده. در آخر باید بگم که این پادکست رو از همه پادگیرها میتونید گوش کنید و اگه نظر و پیشنهادی داشتید حتما برام کامنت کنید یا از طریق تلگرام برام بفرستید و مطمئن باشید که همه نظراتون رو میشنوم و میخونم. تا قسمت بعد هوای بغل دستیتون رو داشته باشید، دستاتون رو هم خوب بشورید. چهل و دو دقیقه است دارم رکورد میکنم. خب کی قراره اینو ادیت کنه؟ لبرون جیمز و کایری ارینگ هر کدوم 41 مثلا تیم بولتون سلتیک